أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسات قبل حدیث معراج رو در ابتدا می‌خواندیم. چند جمله دیگر باقی مونده. در رابطه با اهل دنیا خداوند علی اعلی به پیغمبر فرمود: یا احمد، دنیا را مبغوض بدار و اهل دنیا را، و آخرت را دوست بدار و اهل آخرت را. پیغمبر عرضه داشت: خدایا، اهل دنیا و آخرت، اهل آخرت چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: اهل دنیا خصوصیاتی نقل کردیم. تا اینجا رسیدیم که فرمود کثیر الناس عندهم قلیل، یحمدون انفسهم بما لا یفعلون و یدعون بما لیس لهم. می فرماید کثیر مردم در پیش آنها قلیل و کم است. یعنی مردم اگر کار زیاد خوبم انجام بدن، به چشم اهل دنیا کم میاد و اهل دنیا اونها رو کم میشمرن. کثیر الناس عندهم قلیل، معنای کثیر الناس معنای مردم زیاد نیست. فعل کثیر و کارهای خوب زیادی که از مردم تحقق پیدا می کند و انجام می گیرد، سلام علیکم، در پیش اهل دنیا کم جلوه می کند. کثیر الناس عندهم قلیل. خوب، اگر ما خواسته باشیم عینی صحبت کنیم و به این مطلب کلی عینیت و مصداق خارجی بدیم، گاهی بعضی حرفای ما همینجوری هست. بعضی مسائل ما که کثیر الناس عندهم قلیل است پیدا میشه. طبیعی قضیه این است که عیوب کم مردم پیش اونها زیاده، چون خدای تعالی فرمود و از کرون مصاب الناس، بدیهای مردم را یاد میکنن. این جملات رو ترجمه کنم بعد یک مقداری توضیح بدم. فرمود کثیر مردم پیش اونها قلیل است. ستایش میکنن خودشان را به چیزی که انجام ندادن و ادعا میکنن چیزی را که مال اونها نیست. بعد و از کرون مصاب الناس، و بدیهای مردم را یاد میکنن. یه مقداری ما باید الان ملاحظه کنیم ببینیم چطوریه. هفته مبارکه فجر است و سالگرد پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی. این که انقلاب اسلامی چه اثری در جامعه داشته است، در منطقه چه اثری داشته است، در دنیا چه اثری داشته است، آنچه که امروز در غزه اتفاق افتاده است و در عین حال هیمنه زیاد اسرائیل و استکبار جهانی شیطان بزرگ، مردم غزه اظهار پیروزی می کنند و واقعا مقاومت از جهات متعدد پیروز شده، این واقعیت را خیلی ها درک نمی کنند که این حقیقت را به چشم بیارن و این حقیقت را با خودشان تکرار بکنن. امام رضوان الله تعالی علیه یک بیانی دارد، می‌فرماید نگویید انقلاب برای ما چه کرده است، بگید ما برای انقلاب چیکار کردیم، ما برای اسلام چیکار کردیم. انقلاب یعنی اسلام، ما برای دین چیکار کردیم؟ خدا در قرآن فرموده است قل لا تمنوا علی اسلامکم، پیامبر به مردم بگو شما منت نگذارید بر من که مسلمان شدید، بل الله یمن علیکم ان هداکم، خدا بر شما منت میگذارد که شما رو هدایت کرده. این که جامعه از تباهی نجات پیدا کرده است، همه ارزش ها، حالا اون پیشرفت های علمی و غیره ای که نظام پیدا کرده است و دارد، در این مدت 46 سال که از انقلاب اسلامی گذشته، همه اونها به جای خود محفوظ. این نعمت گرایش به دین و ارزش های دینی علی رغم همه تلاش هایی که در فضاهای مجازی و حقیقی و همه اینها دشمن سرمایه گذاری میکند و توطئه میکند برای فساد جامعه، میبینیم باز جوانان گرایش به معنویت دارن. هر جا که جوانان ما ممکنه یک مقداری کجروی بکنن، شاید ما باید قبول بکنیم که ما وظیفمون رو درست انجام ندادیم، که اگر وظیفمون رو درست انجام میدادیم آن کجروی اندکم نبود. مقام معظم رهبری حفظه الله امروز فرمودن وقتی ما جوان بودیم در مشهد، شاید 10 نفر هم که قرآن رو با تجوید کامل بخوانن نبودن در شهری مثل مشهد، ولی امروز هزاران نفر توجه به قرآن دارن، گرایش به قرآن و معارف قرآن دارن. اینها همش از نعمتهای الهی است. این کثیر به چشم ما نمیاد، او را قلیل حساب میکنه، او را قلیل حساب میکنه. و اگر که البته نباید باشد، نباید باشد، اگر مسئولی خطایی از او صادر بشود، کمم بشود، آنقدر بزرگ میکنیم و نقل میکنیم که کأنه کل نظام را فساد گرفته. اگر به این حدیث عزیز و شریف، حدیث معراج نگاه کنیم، این مطلب رو خداوند تعالی از خصوصیات اهل دنیا میداند. اهل خدا اینجور قضاوت نمی کنن، اهل دنیا اینجور قضاوت نمی. اهل دنیا اگر مسئولین هم همه شد خدمتگزار باشن، باز دست می گذارن رو نقطه ضعف. نمی خواهم بگیم نقطه ضعف نداریم، ولی دست می گذارن رو نقطه ضعف. اهل دنیا کارشون اینه. ما مردم چنین کردن، مردم چنین کردن، اون مردمی که برای انقلاب فداکاری کردن همین مردمی هستن که نق میزنن، یا به تعبیر امام رضوان الله علیه این مرفهان بیدرد که هیچ گونه برای انقلاب سرمایه گذاری نکردن، اینها دارن حرف میزنن، اینها دارن حرف میزنن. عرض کردم عیب و نقصار هیچ کس پنهان نمی کنه. هیچ کس منکر نیست. ز خیلی باید توجه داشته باشیم. فرمود کثیر الناس عندهم قلیل، چشمشو نباز نمی کنن تا این همه پیشرفت ها و خدمات و این همه نعمت را مشاهده کنن، اینها به نظرشون کم میاد. ولی در قبالش کوچکترین ضعف در نظر اونها کثیر است. یحمدون انفسهم به ما لا یفعلون، آنچه را که انجام نمیدهن خودشان رو نسبت به او تعریف میکنن از خودشان و بدیهای خودشان رو اصلا در نظر نمیگیرن. ادعا میکنن چیزی را که مال اونها نیست هستن. و بعد فرمود و از کرون مساو الناس، بدیهای مردم را یاد میکنن، خوبیهاشون را یاد نمیکنن. مگس میشن همون جای آلوده می نشینن، خوبی ها رو نگاه نمی کنن. خوبی ها رو نگاه نمی کنن. اگر غزه امروز پیروز است، اگر عراق و اگر یمن و اگر لبنان و اگر هر جایی که آزادی خواهان دارن حرف می زنن شجاعانه وای می ستن، این به خاطر نظام مقدس جمهوری اسلامی است و عظمتی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و خداوند عنایت کرده به مردم. اینها رو اهل دنیا به حساب نمیارن و ضعف ها رو چیه؟ به حساب میکنن. خدا انشاءالله همه ما را اهل توجه به خداوند قرار بدهد در این میلاد با سعادت امام حسین علیها آلاف و تحییت و سلام، و در این ایام میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. ممکنه تو ذهنتون باشه همه ردیف که میکنید و ردیف میکنن، خلاصه بعد از امام حسین حضرت عباس اونا میبرن. امام هر چی هست امام باید مقدم بدارید، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، بعد از این دو امام همام حضرت عباس ارواح و نافدا که او تالی تل و معصوم است و شخصیت بسیار بزرگ، که بعد از امام حسن و امام حسین علیه السلام در فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام کسی به عظمت این شخصیت بزرگ پیدا نمیشه. که امام سجاد فرمود ان لعمی العباس عند الله درجتا یقبتها جمیع الشهدا، عمویم عباس در پیشگاه خدا مقامی دارد که همه آرزو میکنن به اون مقام برسن. و عظمت او این است که مطیع امام زمان خودشه. خب درس اصول ما که بحث میکردیم این بود، در زمان و زمانیات استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشه. عرض کردیم گاهی زمان است، گاهی زمانیات است، یعنی اشیایی که مثل زمان در گذرن، مثل حرکت و امثال اینا، و گاهی افعال ثابتی هستند که در زمان واقع می شوند. مثل روزه یک امر ثابتی است، امساک است و خودداری از انجام مبتلات است و این کار فعل ثابتی است ولی مقید به زمان است، باید در ماه رمضان انجام بگیره. در فعل مقید به زمان آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شه؟ فرمایشات امام رو نقل کردیم، فرمایشات مرحوم شهید صدر رو نقل می کردیم، فرمودن در فعل مقید به زمان اگر در آن فعل موضوع مرکب باشد از زمان و ذات فعل، اگر این جور باشه استصحاب جاری میشه، ولی اگر زمان قید برای موضوع باشد به این معنا که فعل مقید به زمان موضوع تکلیف است، مثل این که بگید صوم نهاری، اگر این جور باشد استصحاب جاری نمیشه. مقداری این بحث را توضیح دادیم. یک وقت هست شما میگید فعل در زمان واقع میشود، فعل در زمان واقع میشود. طبیعی قضیه این است، ما خودمان چون موجودی هستیم در ظرف زمان و مکان واقع میشیم، فعلمان هم خارج از زمان و مکان نیست. یه وقت اینجوریه، اما یه وقت هست که زمان قید برای فعله، به این معنا که اگر زمان نباشد که انه فعل انجام نشده. این توضیح رو اگر بدیم ملاحظه کنید، شما اگر کسی به شما سلام کرد جوابش واجبه نیست، جواب سلام واجبه، اما مقید به زمان است؟ نه، جواب شما در زمان واقع میشه، پیش از ظهر باشه، بعد از ظهر باشه، هر چی باشد، این خیلی مهم نیست. ولی شما نماز اگر قبل از ظهر بخوانی درست نیست، نماز اگر قبل از ظهر بخوانی درست نیست. پس فعل مقید به زمان است. یه وقت میگیم هر فعلی محتاج به زمان است، خب بله، چون هیچ فعل ما خودمان خارج از مکان و زمان نیستیم، فعلمون هم خارج از مکان و زمان نیست، اما گاهی فعل مقید است. مثل این که فعل مقید به مکان است، شما سعی را بین صفا و مروه باید انجام بدید، جای دیگه هر چه را برید به درد نمی‌خورد. بید است مکان یا زمان قید برای فعله. بله بله بله، یه زمان خاص لازم باشه. پس بنابراین این مطلب باید مد نظر باشه، آیا در فعل مقید به زمان استصحاب جاری می شود یا نه. شهید سعد فرمودن فعل مقید به زمان اگر حالت سابقه دارد فبها، اما اگر حالت سابقه ندارد ممکنه قیدش حالت سابقه داشته باشد، مقیدش حالت سابقه نداشته باشد، اینجا استصحاب جاری نمیشه. توضیح مطلب که بعد وارد بحث بعدی بشیم این است، یه وقت شما میخواد بگید که تعدد مطلوب، یعنی در این که فرموده است سمل رؤیه و افترل رؤیه، تا با دیدن ماه روزه بگیر و با دیدن ماه شوال افطار بکن، این که فرموده است از باب تعدد مطلوبه، یعنی من از شما روزه را میخواهم، این یک مطلوب، روزه را در ماه رمضان انجام بده، این دوتا مطلوب. اگر دقت کرده باشید و یادتون باشه مثال زدیم در باب قضاء نماز فوت شده، نماز ظهر را از خواب افتادیم قضا شد، این نمازی که قضا شده است آیا قضایش واجب است یا واجب نیست؟ خب میگه در نماز قضاش واجبه. این قضا امر جدید دارد یا همون اقم الصلات اول میگفت اگر در وقت انجام ندادی در خارج وقت قضا کن. کسانی که گفتن قضا به امر جدید است، گفتن اون امر اولی اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل، اون فقط میگوید نماز رو در وقت انجام بده، ساکته. قضا دارد یا نه؟ ساکته، هیچی نمیگه. اگر در موردی قضا واجب بود باید امر جدید باشه، مثل این که فرمود اقض مافاتک مافات، امر جدیده. کسانی که گفتن قضا به امر جدیده، هیچ. اما کسانی گفتن همان امر اول میگوید اگر در وقت انجام دادی فبه ها و الا باید قضاش انجام بدی، این و الا باید انجام بدی معناش تعدد مطلوبه. یعنی اقم الصلات مثلا من از ظهر الى الغروب، این حرف در حقیقت دو تا امره، یکی این که نماز بخوان، دوم نماز رو در این وقت بخوان. پس دو تا امره، یک امر اقم الصلات نماز بخون، یک امر دوم فجعل الصلات فی هذا الوقت. حالا شما خواب افتادید، امر دوم اطاعت نشد، امر اول چی؟ با حال خودش هست. امر اول با حال خودش هست، پس باید اقم الصلات را انجام بدید. ای از باب تعدد مطلوبه. در این مورد بحثم حرف همینه. یه وقت فعل مقید به زمان به این معناست که هم فعل واجب است، هم وقوعش فی زمانن واجب است. یعنی دو تا واجبه. موضوع مرکب است از دو جز، یکی اصل فعل و دوم وقوع فعل فی زمان. حالا اگر این جور بود موضوع ما دو جز داره، یکی زمان یکی فعل. ما زمان را نمیدانیم الان غروب شده یا غروب نشده، نمیدانیم غروب شده یا غروب نشده. روز را استحساب میکنیم، میگیم قبلا روز بود، الان نمیدونیم هوا یه مقدارکی فرق کرده، واقعا هوا ابری شده است و خورشید هست یا خورشید غروب کرده، استصحاب میکنی روز را. پس وجود روز را، این جزء را با استصحاب تعبدن اثبات کردی. اما نمازی که خوندی چی؟ این نماز در روز خوندی یا نه؟ میگیم این دیگه بلوجدان، اگر روزه من وجدانا نماز خوندم دیگه. پس یک جزء موضوع تعبدن با استصحاب درست میشه، یک جزء دیگر بلوجدان که من انجام دادم نماز را. اگر این جور باشد با زمینه تعبد و وجدان موضوع تمامه، استصحاب ارکانش تمام است، درسته. و اما اگر بگی نه، صلات فی النهار، صلات فی النهار یعنی صلات مقید به نهاریت، دو جز نیست، یک چیزه. مثل غلام و زید که مثال زدم، برای غلام و زید که مثال زدم، در چنین موردی اگر حالت سابقه داره، به این معنا وقتی نمازم را شروع کردم تو روز بود، نمازم را که شروع کردم در روز بود. یا مثال روزه رو بزن، راحت تره، روزه راحت تره. من از ظهر که داشتم، از صبح که امساک می کردم تا یک ساعت پیش یا تا نیم ساعت پیش امساک من فی النهار بود، الان نمیدانم این خودداری از مبتلات روزه هنوز فی النهاره که بشه صوم فی النهار. این صوم نهاری حالت سابقه داشته، قبلا بوده، شما استصحاب کنی. اصل قید و مقید همه رو با هم استصحاب میکنیم، هیچ مشکلی ندارد. اما همین مثال رو در نماز بزن، صلات نهاری لازم بوده، من باید بین ظهر و غروب نماز میخوندم، درسته؟ نمازمو نخوندم الان نمیدونم غروب شده یا نه. استصحاب میکنم وجود نهار را، حالا میخوام نماز بخوانم، این نماز نماز یومی است یا معلوم نیست؟ یعنی ثابت میشود وقوع الصلاة فی النهار یا ثابت نمیشه؟ حالت سابقه ندارد. چون حالت سابقه ندارد، قید و مقید با هم رو هم رفته، حالت سابقه ندارد، ارکان استصحاب تمام نیست، جاری نمیشه. پس بنابراین خلاصه کلام شهید رضوان الله علیه این است که میفرماید اگر چنان چه زمان قید و جزء موضوع باشد، به این معنا که موضوع مرکب است از فعل و زمان، اینجا می شود که تعبد و وجدان زمیمه هم بشوند و یک دیگر را کمک کنند، استصحاب جاری بشه. ولی اگر فعل و قید فعل است و این فعل مقید موضوعه، حالت سابقه ندارد، استصحاب جاری نمیشه. تا اینجا تقریبا گفته بودیم. از حالا به بعد خوب سوال بله و همینه دیگه، اصلا چون مقیده قابل استصحاب نیست. بعد حالا یک مطلب، پس آقا تا حالا فرمودن چی؟ شهید فرمود اگر زمان و فعل دو جزء یک مرکب باشن، استصحاب جاری میشه. بله؟ ولی اگر زمان قید باشد مقید به ما انهو مقیدان میخواد استصحاب کنی، جاری نمیشه استصحاب. خب سوال ما از کجا بفهمیم که آیا موضوع مرکب است از زمان و فعل و استصحاب جاری کنیم، یا نه موضوع مقید به زمان است که یعنی موضوع شیء واحده، پس حالت سابقه ندارد، استصحاب جاری نمیشه. از کجا بفهمیم اینا؟ کلیشو گفتیم، فرض مسئله رو درست کردیم، بله؟ کلی مسئله رو تصور کردیم. شما در مقام عمل که میخواین استصحاب کنید، تو فقه از این استصحاب استفاده بکنید، در فقه چطوریه؟ آیا زمان و فعل دو جزءن و مرکب است موضوع تا استصحاب جاری بشه، یا نه زمان قید است به این معنا که فعل مقید موضوع است، یعنی موضوع شیء واحده، پس استصحاب جاری نشود در افعال مقید به زمان، چطوریه؟ شهید رضوان الله علیه فرمودن اگر ما باشیم و ظاهر ادله دومیه، اگر ما باشیم و ظاهر ادله دومی است، یعنی اگر ما این جمله رو نگاه کنیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، یعنی صلات مقید به این زمان موضوع وجوبه، پس مرکب نیست، موضوع یکیه، منتها موضوع مقید به قید است، اینجوریست. پس قید خودش جزء مستقلی نیست که بگید دو جزءه، قید و مقید شیء واحده، دو چیز نیست. ملاحظه کنید، یه وقت شما بگید عبدالله، معنا کنید عبدالله رو، بگید بنده خدا، اما وقتی که اسم قرار گرفته برای یک نفری مرکبه، بنده خدا معنا میشه. شما وقتی کلمه عبدالله رو میخواید از نظر لغوی معنا کنید بدون اینکه اسم برای شخصی باشه، خب اینا رو دو جور معنا میکنید، دو کلمه معنا میکنید. بعد عبد و الله دو تا معنا میکنید. اما وقتی عبدالله اسم برای کسی باشد، شیء واحده، شیء واحده و مراد اون شخصه. حالا زمانم اگر فعل مقید به زمان باشد یعنی شیء واحده. اگر شیء واحد بود باید ببینید این شیء واحد سابقه دارد، حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. حالا ادله چی میگه؟ شهید سعد رحمت الله علیه فرمودن ظاهر ادله در مقام اثبات این است که موضوع فعل مقید است، نه فعل باقی دو چیز باشه، شیء واحده. در این مطلب شهید سعد رحمت الله علیه مرحوم صاحب کفایه یک نکته ای دارن، مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه هم یک نکته دیگری دارن. این دو بزرگوار فرمودن اگر فلان شرایط رو داشته باشه مرکبه، اگر شرایط رو نداشته باشد موضوع مقیده. کلام این دو شخصیت بزرگ رو هم انشاءالله بخوانیم تا به جایی برسیم. و صلی الله علی محمد.